بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم اون شماره پنجی که اون جلسه خونده شد خوبه که دقت اساسیش رو ازش غافل نشیم. عنایت داشتید که ایشون فرمودن که درسته که تاریخ غرب رو شعر و فلسفه نساخته است، به تعبیر خودشون یه روحیست که اومده است و ذهنها را به خودش مشغول کرده، ولی بعد فرمودن که ولی فیلسوفانی مثل دکارت و اسپینوزا و هابز و کانت اینا پشتیبانی کردن، تقویت کردن. به نظرم خودتون رو این قضیه خوب فکر کردید که فیلسوف به همون معنایی که سخن زمانش است نقش داشته است، ولی نقشش نقشان تعبیر ما این است بلورین است. چطوری؟ این ظرفای بلورین پره آبه اما پیدا نیست و باید هم همینطور باشد. اگه اومد و صورت عملیات پیدا کرد دیگه نه فیلسوف است نه نقش اساسی میتونه داشته باشه. من نمیخوام وقتمون رو این بذاریم چون نکته مهمی تو این فصل هست، فرعیاتش اینا تو این شماره پنج. بعد اومدن این مسئله انقطاع رو پیش کشیدند. این خیلی مسئله مهمی است که چطور شد که دنیای جدید ادامه گذشته نیست. ایشون چهار دلیل بر انقطاع آوردن، اون جلسه هم تاکید شد، ولی یکی از مبانی است. حالا ما سعیمون این بود که اسم نیاریم که رفیقمون اسم آقای طباطبایی رو آوردن، آقا جواد طباطبایی. دقیقا مسئله دوتاست. به آیت الله طباطبایی فرموده بودن، عرض کرده بودن که چرا اسم صاحب المنار را نمیاریم. قشنگ معلومه است المیزان یکی از خطراتی که حس کرده است این که غرب از طریق رشید رضا و اینا به اصطلاح تصرف کند اسلام را، کاری که المنار میکنه. المنار هیچ کاری نمیکنه جز این که در نقطه های عطف اساسی نبوت مسئله را پنهان میکنه، به همون معنایی که میکنه. علامه طباطبایی فرموده یعنی به این زبان که ما این فکر را باید بشناسونیم و جامعه را ازش عبور بدیم. اگه مشغول شخص بشیم اتفاق ممکن است فکر که بلندتر از شخص نادیده گرفته بشه. یه حرف اساسی است. من بخوام بگم یکی از هنرهای ایشونه که مشغول شخص نمیشه. ولی این فکر شما دقت کردین، ایشون چهار دلیل آورد که انقطاعی نسبت به قبل واقع شده است. من چون خودم با گوشت و پوستم اینا را برام مهم است، خیلی دلم میخواد که رفقا اگرم براشون تکراری است ول نکنن، که میفرماد که ما نمیتونیم به اصطلاح تفاوت نگاهی که یونانیان و ایرانیان و چینیان به دانش و سیاست و اخلاق داشتن فرق میکنه با اون چه واقع شد. بعدشون میفرماد انقطاعی واقع شد. خب دلیلاش هم که دیدید، من باز تکرار میکنم، یکی فرمودن که رو مسئله عبودیت بود، حالا نیست اصلا عبودیت. یکی مسئله نسبت با طبیعت، یکی نگاه علمی که اینا اونا نگاه علم را عین با کشف واقعیت میدونستن، اینا اصلا به معرفت نظر دارن. یکی هم قانون گذاری که بحثش شده و بیش از اینا هم بحث داره که ایشون بابشه کرد. عرض من اینجاست که حالا اگه ما اومدیم اینا نادیده گرفتیم، یعنی این انقطاع رو نادیده گرفتیم و این چهار تا مسئله را عرضی دونستیم. ایشون دیدین که وارد شدن گفتن اینا عرضی نیست، کمی نیست، اینا دو تا تاریخ ایجاد میکنه. حالا اگه میخوام از جا استفاده کنم، این فرق امثال آقای طباطبایی جواد با آقای داوری تو اینجاست. آقای داوری ما رو وارد آگاهی به یه تاریخ میکنه که پیششیم یا به اصطلاح در دستی ماست. اما اون نگاه ما را اصلا انگار نه انگار که تاریخی واقع شده است. اون خودآگاهی که شما نیاز دارید اینه که شما هنوز ادامه ی افلاطونی، حتما هر فلسفه یه نسبتی با افلاطون داره، ولی به این دلیل که این چهار تا صفت عارض تاریخ جدید نشدن، خود تاریخ جدیدن، اصلا این تاریخ اون تاریخ نیست. خب چند تا نتیجه میگیریم؟ نتیجه اصلیش که ایشون گرفته است که خب پس ما با یه واقعیت جدیدی روبرون، باید اینا بشناسیم. بشناسیم خب حرف داره، اما یه نکته ظریف داره هست که بپاید متفکرانی که یا متوجه نیستن یا بر این تأکید نمی کنن، اینا یه جنسی دیگه اندا، یعنی اینا ما رو متوجه یک حضور تاریخی خاص نمی کنن. به یه معنا همون ادامه مدرنیته میشن، و به معنایی هم که مدرنیته هم ادامه، میدونید که جمله هاش اینست که مدرنیته ادامه همون قرون وسطاست. چرا؟ حالا تعبیر رو ببینید، چون ما رگه های از این سخن ها را توی قرون وسطان پیدا میکنیم. حالا پس سوال نه، پس چرا میگویم فیلسوفای مدرن، میگویم از دکارت فیلسوفای، چرا مثلا چی میدونم کلاسیکارا از، دیدین که من اون عرضم اون بود که نه اسپینوزارا ما کلاسیک میدونیم. خب اگه همونه که، پس چرا ما تاریخی در اصطلاح فلسفه میگویم این تاریخ مدرن است، اون کلاسیک هست، نمیدونم. من کاری به اینا ندارم. این جمله آقای دکتر داوری رو حساس باشید که متوجه است یه ادعی قبول ندارن تاریخ جدیدی است، متوجه است یه ادعی انقطاع رو قبول ندارن. بر همینم چهار دلیل آورد. البته بعدش نکات خوبی دارد که این هم خیلی کمک میکنه، بلدید. اما باز فکر کنیم خب این تاریخ چطوری به وجود اومد؟ تاریخ جدید بر اساس یه نگاهی که اون چهار تا شاخصه را داشت به وجود اومد. حالا پس اراده اشخاص هست یا یک هویت تاریخی است؟ خب اگه هویت تاریخی شد بهش میگن ضرورت تاریخی، یعنی این فکر این تاریخ ها میاره و این تاریخ این فکر رو آورد. واجه ضرورت عنایت دارید که می‌فرماید آیا این تغییرها عرضی و اتفاقیان یا به حکم ضرورت بر اثر تحول و تکامل روی داده؟ وسط صفحه 74 رو لغت ضرورت، یه اصطلاح دیگه هم موجبیت است. اما خب همین لغت ها خوب نگه داری؟ خب حالا یه سوال اساسی دارن، میگن مگه شما نمیگین که بشر روز به روز آزادتر شد؟ حرفش این است که نه، قبلا در تاریخ گذشته بشر آزاد نبود، بشر آزادتر شد. میگن حالا من یه سوال از شما دارم. این یه سوال اساسیه یه فیلسوف است که از اون طرف اون چه واقع شده است به معنای تاریخ جدید به حکم یک ضرورت تاریخی واقع شده است. حالا این حکم ضرورت تاریخی را شما میگون که موجب آزادی بشر شد. میگن این دو تا رو با هم جمع کن. جمله را حیفه که نخونیم. چند صد بیان پایین ترم صفحه 74. اگر ما به حکم ضرورت تاریخ به مرحله عقل و اختیار رسیده این باید از غیر ضرورت رسته باشیم. اینا میگن فیلسوف. اصلا بحث نکنیم که چه کار کنیم، بحث بکنیم که آقا چی ببینیم. مگه فیلسوف کارش نیست که به ما نشون بده، برای ما که دستور رو نمیخواد تعیین کنه. چون ما مزه چه دیدن را نمیفهمیم دنبال دستور عملی. کی اینشون دستور عملی جان کنار تا آخر در شماره 6 هم نکات خیلی خوب داره. من دلم نیامد که از این حرفا بگذریم. پس حالا دوباره راستی بشری که این سوال خیلی سوال اساسی. من چند ساعت بیاین پایین تر، راستی بشری که گرفتار قهر ضرورت بوده. قهر ضرورت یعنی همون موجبت تا موجبیت تاریخ، به اصطلاح دترمینیسم تاریخی. آقا یک هویت تاریخی اومد از وسط، تصمیم فردی و عرضی و کمی که نیست که. خب اگه اینطوره چه نسبتی با بشر آزاد و صاحب قدرت و حاکم بر جهان دارن؟ که بعدش به زیبایی میخوام بگن که خب پس حالا بگوید که بالاخره این مشکلات گرفتاریایی که تو این تاریخ داریم میخوام چه کار کنیم. ایشون میخوام بفرماد هر کس میخواد اینا را غافل از ضرورت تاریخی درمان کنه، در توقفگاه خودش منجمد میشه، صفحه 75 نکات بسیار خوبی داره. میفرماد که امور اتفاقی را نباید با حوادث تاریخ اشتباه کرد. بعد میفرماد پیش آمدهای تاریخی به شرایط خاص پیوسته اند. پس شما الان این مشکلاتی که پیش اومده از فقر اینا یه مسئله تاریخی است و اگر زشت و ناپسند است که باید اونا را دگرگون کرد. دگرگونیشان موکول به دگرگونی شرایط است، چیزی که متاسفانه ما تاریخمون نمیفهمیم. یعنی عقل بشر انسان چی میگن توسعه نیافته هنوز اینا نداره. پس در واقع ایشون داره یکی از خصوصیات عقل انسان توسعه نیافته رو میگه که چی؟ متوجه نیست که این شرایط بر این مسائل بر اساس شرایط به وجود اومدن و اگر بخواد دگرگون بشه باید شرایط دگرگون بشه. جمله را ول نکنید، من این سطح ببینید در این مورد تدبیر هم باید متوجه و نگران دگرگون کردن چی باشه؟ شرایط باشه. آقا کسی نگفت شما برنامه نریزید ولی 200 پوینت ترش، ولی مهندسی نمیشه. روح مهندسی میدونین که همون تکنوکراتی نمیشه، همینه که میبینید. خودشون هم میفرمان خیلی خوب میگم، میگم پس چرا با روح تکنوکرات ها همون مهندسی کرد؟ مهندسی اصطلاح خود هایدگر است، به همین معنایی که ما میتونیم تصرف کنیم به هر شکلی خواستیم. تکنولوژی داریم و با تکنولوژی، حالا چه تکنولوژی فکر چه تکنولوژی ابزارها، کارا رو حل میکنیم. فرمود نه نمیتونید با مهندسی یه موضعی یا کلی مشکلات را نمیتونید از بین ببرید. خیلی تذکر خوبی بود، حیفه که از دست بدید. بله در شماره 6 حالا همین حرفا میزنم که ما در شرایط تاریخی که هستیم اولا چجور خودمون رو باید ببینیم و چجورم میتونیم که با این خودآگاهی نسبت به توسعه نیافتگی چطوری برخورد کنیم. تأکیدشون بسیار روی تفکر است، تفکر نسبت به اون موقعیت که داریم. حالا میریم جلو ببینیم چه نکاتی را مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 شماره 6. چگونه میتوان مسائل تاریخی را از حوادث عرضی و اتفاقی تمیز داد؟
بالاخره این مسائل حادثه نیست، اینا مال تاریخ هست. حالا سوال اساسیشون همینه، بفرما.
مسائل جهان امروز در همه جا مسائل توسعه و تجدد است. توسعه سه راه داشته است و دارد. اول توسعه به اصطلاح درونزا، چنان که در کشورهای توسعه یافته کنونی با سیر طبیعی و به نحو کم و بیش ارگانیک یا سازوار اتفاق افتاده است. دوم توسعه از راه تقلید دانسته و برنامه ریزی حساب شده. و سوم توسعه تقلیدی محض.
حالا این ستاره یک کمی شرح میدن، خیلی هم حرف درسته. ما بالاخره این توسعه را چه هویتی نسبت به ملت ها باش داشتیم؟ بله.
راه اول راه طبیعی و اصلی تاریخ تجدد است. دومی تقلید جامع و کم و بیش هماهنگ برای بیرون کشیدن پای خود از گلیم توسعه نیافتگی است که البته پایانش معلوم نیست.
روی اینم بمونیم. این ما فکر من عرضم عرض کردم درسته ایشون یه جا بحث ژاپن رو یا کره جنوبی را زدن، ولی مسئله تمام شده نیست. حداقل من همینجا یه کلم بگم، اینا نمیتونن نسبت به این همه تاریخشون بی تفاوت باشه و اگه نمیتونن این دست ها و دل هاشون در یه جمع‌بندی به هم برسد، تعبیرشون اینه که فعلا پایانش معلوم نیست. بریم جلو.
و این راهی است که بعضی از کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا پیمودند و میپیمایند. و بالاخره سوم تقلید جزئی و موضعی بدون توجه به تناسب و رعایت موقع و مقام کارهاست. اندیشه دیگری هم ممکن است به خاطرها خطور کند که البته صورت وهمیش بسیار شایع است، ولی اینجا سخن از تفکر و اندیشه میکنیم.
من مقدمه میسنم، خیلی نکته خوبیه. میگه که خیلی خوب، فرض میگیریم که غیر اینام بشه فکر. میگه ولی بهت بگم تو عمل نشد، پس برگرد به توسعه فکر. بخونید متن.
و آن این که آیا مقصد آدمیان همین توسعه نیافتگی تجدد و تجدد توسعه یافته است و طرح دیگری در زندگی نمیتوان در انداخت. در اینجا به مارکسیسم و انقلاب پرولتری و کمونیسم و جامعه بی طبقه کاری نداریم، زیرا کمونیسم نه برنامه گذشت از تجدد بلکه طرحی برای نجات جهان متجدد بود، چنان که شعار از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش تعبیری خاص از اصول تجدد بود. طرح چیستی تجدد و مخصوصا مخالفت با آن امر تازه است که در دهه های اخیر پیش آمده و گرچه گاهی صورت ایدئولوژیک پیدا کرده است، لااقل در صورت ایدئولوژیکش هنوز از مرحله نارضایتی از جهان متجدد و مخالفت و دشمنی احیاناً کینتوزانه با آن نگذشته و در ساحت تفکر وارد نشده و حتی با اندیشه پست مدرن سر و کاری پیدا نکرده است. پس فعلاً در باب آن چیزی نمیتوان گفت. اگر چنین است، در شرایط کنونی از راه توسعه نمیتوان منصرف شد، اما این راه را چگونه میتوان پیمود؟
حرفای ما یعنی مسائل خود ماست که ما میایم میگویم که خیلی خب یه راهی دیگه، خب میگه آقا بیا در صحنه عمل ببین راههای دیگه. یکی مارکسیسم بود که خودش همون بود، یکی پست مدرن بود که حتی اینایی که میخوان عبور کنن مثل پست مدرن عمل نمیکنن، چون پست مدرن که همون دوباره مدرنیته است. بنابراین میگه که پس در شرایط دو تا نکته بود، در شرایط کنونی از راه توسعه نمی شود منصرف شد الا با آرمانگرایی یا با آرزوها. این یک. الان سوال دومش اینه که میگه خب اما این راه را چگونه می توان پیمود؟ یعنی ببینید چطوری ما را آورد روی جایی قرار داد که بی خودی با آرزوهامون زندگی نکنیم، ادامه بدیم.
رفتن در این راه بدون تفکر به هر جا برسد و هر ظاهری پیدا کند به نظم و هماهنگی و اعتدال نمیرسد.
تا آخر رو این بدون تفکرش حرف زد. اگه میخواید تأکید داشته باشین ایشون میفرماد خیلی خوب اما این راه را چگونه میتوان فهمید؟ میگه آقا با تفکر. حالا با تفکرم تفصیل بده، ولی این مهمه که با تفکر فکر کنیم توسعه نیافتگی یعنی چی. یعنی حداقل توسعه نیافتگی را بفهمیم یعنی چی، روحش و تاریخش و اینا را بفهمیم. بفرمایید.
و مگر تا کنون تعادل در مرحله یا منزلی از منزلهای توسعه تحقق یافته است؟ جهان توسعه نیافته کمتر کار می کند و بیشتر زحمت و مشقت می کشد. حتی سازمانهای رسمی اداری چون بر مدار خرد بروکراتیک نمی گردند دچار پراکندگی و پریشانی می شوند و احیاناً به جای پرداختن به وظایف اصلی مشغولیت هایی برای خود فراهم می آورند و با آنها وقت می گذرانند. بودلر شهر مدرن را شهر ملال می دانست. او ملال پاریس را درک کرد. اگر پاریس شهر ملال بود، ملال توسعه نیافتگی باید از ملال مدرنیته جانکاه‌تر و دردناکتر باشد. منتها پاریس مدرن شاعری داشت که ملال آن را به جان آزمود. متاسفانه مردم جهان توسعه نیافته که شب و روز خود را با خستگی و ملال می‌گذرانند، از ملال خود بی‌خبرند و کمتر می‌پرسند که خستگی و ملالشان از کجاست و چرا مشکل‌ها همچنان بر جای خیشند و حتی در مواردی بزرگتر شدند.
ادامه میدم. خوبه نکاتش تا برسیم به اونجا که خب حالا ما بازم باید چه کار کنیم. متن بخونیم که روشن بشه.
جهان توسعه نیافته به طور کلی از خود نمیپرسد چرا از زحمت و مشقت بسیار خود سودی حاصل نکرده یا سودش اندک بوده است. وقتی مردمی زحمت میکشند و نتیجه نمیگیرند و مخصوصا وقتی به نتیجه چندان اهمیت نمیدهند، بعید نیست که کار دنیا را با عبودیت حق یکی دانسته باشند، زیرا در عبودیت هم طلب مزد نمیشود. البته کار دنیا میتواند عبادت باشد، اما به اعتبار اینکه کار دنیاست باید نتیجه دنیایی داشته باشد و اگر کاری نتیجه نداد لابد نقص و خللی در آن وجود دارد. نقص و خلل در کارها همیشه ناشی از اهمال و بی‌اعتنایی نیست، چنان که گاهی با اینکه اهتمام تمام به خرج می‌دهند چون کار در جای خود و در وقت خود انجام نمی‌شود به نتیجه نمی‌رسد.
جواب خوب، یعنی تمام سوالاتونه تو این سطر یعنی تفکر تاریخی نداشتن، یعنی جایگاه تاریخی حادثه ها را غفلت کردن، یعنی شرایط متحقق هر فکر و ذکر و عملی را نشناختن. فرمان چون کار در جای خود و در وقت خود انجام نمی شود نتیجه نمیگیرن، مردم دارن زحمت میکشن، شب و روز هم زحمت میکشن. حالا یکی از هوشیاریایی که پیدا میکنیم، بعد دیگه خیلی دعوتایی که ازتون میکنن برای کار نمیپذیرید. چرا؟ چون میدونین که همون زحمت هاست که تو جاش نیست، تو تاریخش نیست. این جوونا با این دلسوزی میان، با شور و شعف میان، اما چون در جاش نیست نمیتونه نتیجه بده. این آقای وزیر دفاع قبلی سوریه تالاس یک کتابی داشت راجع به حضرت امام، گفت عظمت امام این بود که به جاش اومد ته سلمان رشدی را محدور و دم کرد. خیلی عجیب است براش که چطوری همچی کلمه ای اینقدر جهان رو به خودش گرفت. خوب هم حرفه، میگه ای کاش این شعور رو الازهر داشت، چون اهل سنته دیگه، الازهر داشت و الازهر این کارو میکرد. ببینین این دیگه همینه که جای چقدر از روشن فکرهایی با اومدن که این کار نشه. چرا؟ چون تو رینگ آزاداندیشی دنیای مدر اصلا این حرف جا نداشت دیگه. اما ماوراء این انسانها نسبت به این مسئله حال داشتن. دلش هم حالا همین سلمان رشدی است که شما با زور و زر میخوان. دیدین زندگی نامش هم گفتن توی خونش، توی زیر زمین، توی قفس میخوابه شبا، میارندش تو برلن کتاب برن و 70 تا نمیدونم بادیگارد بیان دیگه دورش هم میگیرن، دنم زود میبرندش. خودش عیالش هم که خب طلاق گرفت و رفت بکار. این به معنای این است که ما فکر کنیم گاهی چیزها جاهای خاص داره. من خودم تو مسائل اجرایی اینا به راحتی میتونم بگم مشکل ما در مسائل اجرایی نیست که مدیر و کارمند و مراجع کننده هیچ کدوم نمیدونن باید نسبت به جای کارها فکر کنن و بر هم نمیدونن خیلی کار میکنن و نتیجه نمیدونن. جمله رو نگه دارید چون بعد میخواه بگه که این را با فکر میشه به دست آورد، این با عشق و احساسات و اینا. خب ما میخوایم از فردا این کارو بکنیم، نمیتونید. خیلی باید فکر کنید تا بتونید برسید که یه کار جای تاریخی داره و اگه در جای تاریخیش نیست اصرارم نکنید. حالا دارین دیگه اصرار تعبیر دینیش نیست، خب مشیت الهی اقتضا نمیکنه. حالا سوال اینه درک مشیت الهی شعور بزرگی میخواد و میشه اینا فهمید. من همین شرط کردم اینکه امام فرمود من هم برگردم این ملت بر نمیگردد، این به جهت درک مشیت الهی امام است که میفهمید میخواد تاریخ به چه سو و سمتی بره. بله چرا تنبلی میشه، اما تنبلی نسبت به مدرنیته. حضرت امام حالا به طور هایدگر شاعران و من بیکاران تاریخ خودشونن، اما این تنبلی است نسبت به رسالت تاریخی یا تنبلی است به معنای اکتیو بودن در رینگ مدرنیته. خدا کارگر است، تعبیر فوق العاده عالی است، خدا کارگر است، ولی خدا هیچ کاری نمیکنه به معنای اکتیو بودنش، هیچ کاری نمیکنه، ولی کارگر است به معنای این که بنیادی ترین حضور رو برا خودش ما دارید. ما یه همچی کاری بخواهم، حالا من اینجا وقتی نمیگیرم. اساسا رو تمدن اسلامی اگه غیر این فکر کنید که یه بنیادی باید عوض بشه هیچ وقت فایده نداشت، کارادون هیچ نتیجه نداشت. این بنیاد انسانها اگه تغییر بکنه، خب آره خیلی کارا خیلی ظریف در دل اون عمل میشه. شما حالا این برای بگیرین وقتش حالا نیست، عوض میخوام شما نسبت آمریکا را با ما ببینین الانه. درسته خیلی برای ما مزاحمت درست میکنه، ولی ببینید چقدر در دل هویت انقلاب اسلامی این ور اون ور کار میشه. درسته 4 تا جلسه کنسرت و جلسه لختی یارا اونا را میندازن، ولی اون ورش ببینید از منظر اون چقدر داره کار میشه. شما همین ماه رمضان در هویت انقلاب اسلامی بسیار کار میشه. درسته یه عده‌ای هم به صرف عبادت کار میکنن، بعد شما تابستون رو نگاه میکنی میبینین که در هویت انقلاب اسلامی کلی داره کار میشه، کلی هم عوامل اون کار میکنن، کلاسای فوق العاده میذارن که ادامه مدرنیته باشه، ولی این ورش هم ببینین که این حضور و این مشیت رو ما اگه از دید آمریکا ببینیم ما دق میکنیم. ما 4 تا کار آمریکا رو میبینیم که مزاحمت ایجاد میکنه، شب خوابمون نمیبره. اون 1000 برابر این میبینن ما چقدر حضور عجیبی در خود کشورمون در دنیا داریم. من میتونم یه رو لیست کنم ببینین چه خبرهایی داره تو دنیا میشه. این فهم مشیتی است که باید ببینیم. اگه نبینیم بخید و نخواهید دارین با چشم هم آقا میفرم با چشم غربی خودمون رو میبینیم. نیست، نه، ما در رینگ غرب نیستیم الان به معنایی که اومدیم تو این تاریخ. بله بفرمایید. شما رسالت تاریخمون وقت یه چیزی دیگه میشه. یعنی من خستتون میکنم چون واجه های خودم رو ناتوان میدونم برای طرح موضوع که این رسالت تاریخی که ما میگیم به چه معناست. به معناش اینه که بچه های 10-12 ساله اون چند تا بچه هایی که رفته بودن صدام، چند 22 تن بود 23 نفر، یا اون 3 چند تا خانومی که من زنده ام، من اینا رو اینجور میبینم. خیلی عجیبه. خیلی این بچهای 10-12 ساله این شعور از کجا میارن؟ خوندین دیگه کتاب فوق العاده یه زال که همچه آدم هایی. حالا فکر نکنید حالا علیه السلام نماز شب خونم نبودن، هم بچهای عادی بودن، ولی این شعوری که بفهمن صدام در حیطه صدام در این فضا داره ازشون سوء استفاده میکنه و زیرش بزنه. من گاهی میگم این غیر معجزه انقلاب اسلامی، معجزه بزرگ تاریخ. یا این خانم من زنده ام چند تا چطور اینا تو زندان الرشید، میدونید که زندان الرشید اصلا این هلال احمر اونجا نیست که اینا بکشن طرفا، هیچ کی نمیگه چرا اینا بلنشن اینجوری. اینا را یه جوری باید ببینی که اینا بهش میگن حس حضور تاریخی. وقت به نظر شما این کنش بزرگ است یا یک بیکنشی است؟ من اینو کنش بزرگ میبینم و حسم اینه که مردم ما، حالا نمونهش فردا مثلا، شما فردا باز با این دید نگاه کنید، حس حضور تاریخی در نسبتشون با فلسطین، این بهترین حیات ممکن است. بهترین حیات ممکنه همیشه تو تاریخ همین است. حالا اینا بردارید با نصف شب بیدار شدن اصحاب پیامبر، اونا هم در رسالت تاریخی ببینید اگه بخواد این تاریخ ها فتح کنه باید نیمه شب و بلند شد عشق بریزه تا نسبتش با خدا درست کنه، تا نسبتش با تاریخش درست شد. حالا توصیه حضرت آقا به اینکه مسئولا باید ادب ارتباط با حضرت حق رو حس کنن. حالا شما با همین دید ببینید شعوری که برادون پیش میاد که تاریخ خودتون رو فتح کنید از طریق برگردوندن خدا به تاریخ، بدون یه قلب متعلق که نمیشه که. ببخشید حالا بیکنشی شما ما رو به اینجا رسوند.
چگونه باید دانست که وقت هر کار و جای آن کی و کجاست؟ این پرسشی است که طراحان برنامه توسعه باید به آن اندیشیده و پاسخی برای آن یافته باشند. برنامه ریزی در جهان کنونی و به خصوص در جهان توسعه نیافته امری ناگزیر شده است. در برنامه ریزی توسعه اصل این است که نیازها و توانایی‌ها در نظر گرفته شود و هر اقدامی در جای خود و در تناسب و هماهنگی با کارهای دیگر صورت گیرد.
برنامه میخواد، اما برنامه باید جای تاریخیش مشخص بشه. میگم ما تو اجرا میدیدیم بعض برنامه از تهران میمد به راحتی معلوم بود که فایده نداره، به راحت کلی خودش نمیکشتن بازم فایده نداره. یه برنامه ریز حالا میرسیم و دولت مردا چرا به این مصیبت افتادن که برنامهشون عمل نمیشه؟ بخونیم.
یه جاهایی زدن زیر پل برنامه اثر نداره؟ کیلوی عمل کردن؟
حسابی خیلی زرنگیست جملاتش، دقت کردی؟ میگه در بر میفرماد این از اینجا بخونیم، برنامه ریزی در جهان کنونی به خصوص در جهان توسعه نفت امری ناگزیر است. میفرماد که اگر که حالا چاره ای ندارید با برنامه میخواین عمل کنید، بدونید برنامه دون باید شرایط داشته باشه. ولی این نیست که فکر کنین همه تاریخ تاریخ ریاضیات و برنامه با میگه خودی به بنده که اشکال میگیرن و میفهمم هم چرا اشکال میگیرن و عملم نمیکنن، میگن چرا این نمیشنید این سخن رو این کتابشو منظم کنید مثل یک مقاله ریاضی تا ما قشنگ بفهمیم. ببین اون میدونه که چی میخواد، اما ما میدونیم که اون اینا نمیخواد، اون خودش نمیدونه اینی که میخواد اونی نیست که میخواد. به قول قدال های دیگه اون در آنجا بودنش رو درست فکر نکرده است، فهم نکرده است که اون در آنجا بودنش در نسبت با وجود باید حل بشه، نه در نسبت با کسرات و ماهیت. آره اینجوریه.
چگونه میتوانیم بدانیم که یک جامعه یا یک کشور به چه چیزهایی بیشتر نیاز دارد؟ اگر حکومت‌ها و دولت‌ها می‌خواستند و می‌توانستند نیازهای اولیه و لذاته مردمان را رفع کنند، مشکلی نبود. زیرا این نیازها در نظر همگان معلوم است و مسلم و حتی نیاز به پرسیدن از مردمان نیست. زیرا مثلا نیاز به نان و هوای پاک و بهداشت و آموزش و پرورش معلوم است. اما برای تأمین آنها مقدمات و شرایطی باید فراهم شود.
یعنی شما نگون اینا رو میخواین، معلومه میخواد، بگون چطوری میتونید عمل کنید.
این مقدمات را باید با مطالعه و تأمل فراهم کرد و در این مطالعه و تأمل است که وقت و جای هر کار و شرایط انجام دادنش را نیز شاید بتوان شناخت.
شاید تازه دوباره جمله رو من میخونم، میگه اولا که خب قبولش میخواید، نمیکنید، نمیتونید. چرا وقت در این مطالعه و تأمل است که اول باید وقت و جای هر کار و شرایط انجام دادنش را نیست شاید بتوان شناخت. حالا فرض میگیریم که ما میخوایم بکنیم، باید اون شرایطش چطوری میخواید محققش کنیم؟ آقا از امروز میخواید شما این برنامه دینا محقق کنید، دیدین که برنامه یکی به یک پشت سر هم شکست به همین با ادعاهایی که بسیارش دروغه. میگن برنامه قبلی 64% شنیدم عمل شده است. برنامه چندم بود؟ پنجم بود دیگه. تازه این که میگن 64% همش آمار است که رو زمین هیچ چیش عمل نمیشه. چرا؟ خب برای اینکه شرایط تاریخی میخواد. مگه شما همین چیزی بود که گفتن بیان این کارخانه ها رو که میخواید به اصطلاح بفروشید مقدارش رو بدین به سهامش رو بدین به مستضعفا. چند سال است دادن به مستضعفا؟ هنوز یک ریال به مستضعفا ندادن. شما دیگه بنده خدا دولت وقت که نامه نمیش به رهبری که آقا بیان این سهام عدالت رو به درصدش رو بدین به مردمی که بازنشسته ها و اینا. چرا اینا رو فکر کنی؟ اینا فکر نمی کنن. خب تا انتها که رفتی، تا انتها تو این دولت ها و تو این مجری ها هیچ وقت نتیجه نمیده، چون اصلا شرایط تاریخیش نیست. حالا اگه انشالله اینا فکر بشه، وقت به اون معنایی که باید انقلاب را بازخوانی کرده تو بستر دیگه باید رجوع داده، همون بحثی که یه بار خدمت رفقا داشتم، حکومت مردم بر مردم در سایه، در عین عدم نفی حاکمیت، یعنی عدم نفی اون که ما باید رو این فکر کنیم، وگرنه نمیتونیم نشون بدیم که این آرمان عملی هم هست. در واقع مگه تصوری نیست دیگه، جوانای ما میگن آقا بفرمایید اسلام اینم عدم تواناییش. این به جهت جمله رو بخونید، در این مطالعه و تأمل است که وقت و جای هر کار و شرایط انجام دادنش را نیز شاید بتوان شناخت. بفرمایید.
این مطالعه به صرف محاسبه مقدار و میزان و ضروری نان و دارو و آب و مسکن و شغل و مدرسه و داد و غیره تمام نمی شود. بله. بلکه چون آگاهی به شرایط تهیه و تأمین نان و دارو و مدرسه لازم است، باید نه فقط امکانهای مادی بلکه شرایط روحی و اخلاقی مردمی را که باید کارساز جامعه خود باشند مورد مطالعه قرار داد.
چرا باید مورد مطالعه قرار داد؟ برگردیم به یختر. چون آگاهی به شرایط تهیه نان و دارو، این دوباره بحث آگاهی به شرایط رو دارن تاکید میکنن. بفرمایید.
مردم با نگاهی که به غیب و شهادت و دنیا و عقبا و به مقام و شأن خود در جهان دارند فکر و عمل می کنند، چنان که توسعه جهان جدید متناسر با ظهور من متفکر کارساز در فلسفه و ادب و سیاست جدید و در شرایط روحی و فرهنگی خاصی صورت گرفته است. آیا
متفکر میدین که اینجا منظور زن انسان مدرن میگه؟ بله.
آیا مردمی که در شرایط تاریخی و فرهنگی متفاوت قرار دارند با آسانی می توانند راه توسعه را بپیمایند و با حفظ اصالت و هویت خود در تاریخ تجدد شریک شوند؟ این پرسش ما را در برابر پرسش ها و مشکل های فکری و عملی بزرگتری قرار می دهد. شرایط تاریخی و فرهنگی چیست و چگونه توسعه اجتماعی اقتصادی در تناسب با اندیشه و روحیه خاصی صورت گرفته است؟ مراد از اصالت و هویت دینی و قومی و ملی چیست؟ و مگر تجدد چیزی بیش از مجموعه رفتارها و آداب و اشیاء فراهم آمده در دنیای 2300 سال اخیر است؟ یک ژاپنی می تواند اصلاً به این مسائل نیندیشد. در هیچ جای دیگر هم لازم نیست مردمان با این قبیل مسائل درگیر شوند. اما وقتی راه توسعه و تجدد دشوار می شود، کسانی باید فکر کنند که این دشواری از کجاست. بیشتر این دشواری ها به وضع روحی و خرد عام مردم طالب توسعه باز می گرد.
درسته. برای همینم عملا شما تا نتونید شرایط روحی افراد رو با چند تا آیتم، حالا یواش یواش خودشون میگن. اولا پس اینجور نیست که صرف میل به توسعه توسعه محقق بشه. مثلا تکراری اینم که شما اگه میخواید خدمت کنین از این سرگشتگی یا تقلید مردم دونه دراری، نمیتونید که توسعه را ازش منصرف بشید. دوباره برگردین به قبل، فرمودن در شرایط کنونی از راه توسعه نمیشه منصرف شد. خب حالا پس میخواید منصرف نشیم، تقلیدم که کار ازش نمیاد، قبلشم هویت ملی و قومی را هم که نمیتونید از دست بدید. توسعه هم جز یک مجموعه آداب نیست، سلوک الالله که نیست توسعه، که رفتارها و مجموعه از رفتارها و آداب است. بعد رو اینم میمونیم یه جایی. خب حالا با همه اینا بگوید که اگه میخواید که نسبت به توسعه نیافتگی آگاهی داشته باشید و راه توسعه را هم نمیتونید منصرف بشید، چطوری میخواید فکر کنید؟ مسلم از جنس افکاری که دولت مردا و کارشناسای دولت یا بروکراکان میکنن کاملا ما باید فاصله بگیریم. دوباره جمله را بخونید. بیشتر این دشواری ها به وضع روحی و خرد عام مردم، عقل مردمی. خب نه مایوس بشین چون جمله آیه آقای داوری گاهی اینقدر با خداگاهی میگه که ببینین که گفت شاید، مایوس نباید شد. ولی اگر ما شرایط تاریخی خودمونه که بنده به اعتبار یه نیرو مذهبی دارم با شما حرف میزنم، یعنی نسبتی با انقلاب برای خودم دارم، اگر که ما بخوایم این کارا بکنیم، اگر بخوایم با ادب و عقل غربی بکنیم، منم با آقای داوری حتی مایوس ترم. اما اگه ما اون عقل نشونه بریم اما با هویت دینیمون این کارو بکنیم، امیدوارم. حالا من یه مثال ساده شو میزنم، شما در نظر بگیرید اگر که بخوان با انواع روش‌های الکتری آب رو کنترل کنید، که آقا مردم کم آب مصرف کنید، مثلا اینجا منطقه کویریه، من قول به شما میدم هر کاری بکنن نمیشید. چرا؟ چون اون عقل ما نمیتونیم استفاده کنیم. این عقلی هم که تقلیدی است، میگه آقا میرن از یه جای دیگه آب میارن، دریایی خزر را شیری میکنن برامون میارن. اینقدر میفهمه اون عقلی که خرد تو. اما اگه بهش بگو که آقا اسراف حرام است، رو این برنامه ریزی نمی کنیم، حواستون باشه دارم رو این بیش از نامیتونیم بر. اگر ما یه برنامه اساسی با هویت تاریخی، نه با هویت نصیحتی که یه نصیحت متافیزیکی یا نه اخلاقی، ما بهش میگم اخلاقی فردی، نه این حس کنه که این آبی که میریزه نسبتش را با خدا در این عالم به هم میزنه. عرضی داشتم خدمت عزیزان راجع به اسراف. خب ما اگر رو این کار کنیم، اما دوباره میگم نه در رینگ مدرنیته، در یه هویتی که یه رسالت تاریخی داریم، میخواد خدا به تاریخ برگرده، در ادبیاتی که ما تو رهبری حس میکنیم. حالا بقیه میخوان تفسیرش بکنن باز به مده، ما میتونیم این کار بکنیم. پس یه عرضی دارم حالا روش بخواید مناقشه هم بکنین جا داره، که ما این جمله را خرد عام را و وضع روحی مردم را با تو این زمین چطوری میتونیم فراهم کنیم؟ شدیداً میتونیم. حالا برگردیم به اینکه رفقای دینی یا طلاب چقدر هویت دارن، چقدر کار ازشون میاد، چقدر تک تکشون میتونن نقش آفرینی کنن با این دید که نه یه رسالت تاریخ داره. میخوام خسته دومه کنم چون حرف هم مبهم مونده است. برگردید به اون وقتی که غرب از بیکن به بعد متوجه شد باید یه تاریخ جدیدی درست کنه. به قول یکی از رفقای ما از آلمان اومده بود، چند سال اونجا بود، میگفت پیر مردای آلمانی میگن آلمان داره از بین میره. چرا؟ برای اینکه جوانای آلمانی متوجه ساختن آلمان مثل پیرا نیستند. گفت پیرا، رفیقم هم گفت نه اینا به قول آقای مطهری هم میگه اصالت جامعهشون بسیار غلبه داره بر اصالت فردیتشون. حرف خوبیه از آقای مطهری، هم اینجا خوب تشخیص میدن. بفرمان اینقدر که خودش را در جامعه خودش معنا میکنه، در فردیت خودش معنا میکنه، برای همین هم در نسبت به فردیتش لاابالیه، همون نسبت به جامعهش اصلا لاابالی نیست. حتی اینا نسبت به دشمنشون هانچنان متحد میشن که از ما متحد ترن که با دینمون میخوایم متحد بشیم. خب این رو میخوام عرض کنم که ما غرب پیدا کنیم، غرب بعد از بیکن در زمان دکارت اینا. شما اصلا یکی از رفقا تو این مجله اندیشه یه اشکال گرفته بود، مطلب دستش نبود، شاید هم من خوب نگفتم، که یعنی چه میگه دکارت چه ربطی داره به دکارت، یه فیلسوفه چه ربطی داره به مردم؟ حواسش نیست تاریخ زمان دکارت تاریخ مردم است. بذارید من اینا بگم. حتی دکارت اینطور بود که ریاضیدان بود، میمدست یه مسئله ریاضی میزدست به دیوارا میرفته خونشون، ده ها حل مسئله زیرش میمده. شما حل تو شهر خودت میتونی همچه کاری بکنی؟ معنی نمیده، نباید هم بکنی. اما ببینید چه تاریخی بوده. همینا بخونید این دیگه خیلی آسونه تو همه تاریخ فلسفه هست که اینا میمدن مسئله ریاضی ربطی داره به تاریخ مدرن. خب آره، گالیله که بلدین دیگه، تاریخ مدرن اصلا ریاضیات ساخته است. این فکر کرد که ما توی مثلا اصفهان که چه ربط داره کانت مثلا یه چیزی بگه یا دکارت چیزی بگه، چه ربطی بره به جامعه؟ فیلسوفان نسبتی به جامعه ندارن. نه اینطور نبوده است، فیلسوف و جامعه یکی بوده است و جامعه با اون فکر ساخته شد. خالد دارم دوباره چی میگم؟ اگر اون هویتی که در زمان بیکن و دکارت و کانت دارید که میبینین مردم همه حس تاریخی داشتن تا حس فردی، شما اگر این حس رو برگردونید به جامعتون این سطح درست در میاد. یادتون میارم اول انقلاب رو که امام فرمودن که برن درو کنن، خب دیگه بابا میمدن دمه این چهار راه ها، جهاد میمد اتوبوس میذاشت دمه چهار راه ها، مردم عادی سوار میشدن میرفتن توی مزرعه با دستاشون، آخه دستگیر بلدم نبودن، با دستاشون این خوشه های گندم میکنن. این بود تا جنگ، تا جنگ ها مردمه داشت. جنگ خیلی چیز عجیب بود. ما ضربه ای که خوردیم غربی شدنمون بود، یعنی از طریق دولت سازندگی ما نابود شدیم، نابود. ولی چون ریشه های تاریخیمون بود، دولت آقای احمد نژاد شخص نگیری که میگم نمیتونه ژاپن و کره و اینا ادامه داشته باشن، این دولت آقای احمد نژاد متذکر تاریخی بود که یه مرتبه داشتیم، تاریخ رجایی. تاریخ رجایی یعنی تاریخی که هممون هویت جمعیمونا در خودمون پیدا کرده بودیم. خیلی چیز عجیبی بود، خیلی چیز. شما جوونا شاید حس نکنین بابا، ما باش عشق میریختیم میخندیم، یعنی زندگی ما فقط همین بود، یعنی همین بود که این هویتمون هویت ماست. که میگم برای شخص من نیست. خب آقای احمد نژاد چون متذکر اون بود، دیدین که چه رجوع عجیبی شد، رجوع مردمی شد، رجوع روشن فکری که نشد، رجوع مردم تهران که نشد. این این هست. خب حالا امیدوار باشید که این هیچ وقت از بین نمیرد، چون این همون تاریخ ماست. حالا جمع داره یه بار دیگه با این همه توضیحات من میخونم، خسته دارم میکنم، خودم هم خسته میشم. بیشتر این دشواری ها به وضع روحی و خرد عام مردم طالب توسعه برمیگرده. خب آیا نمیخواد بگید رو این فکر کنید، رو این برنامه ریزی کنید؟ چرا نه؟ بفرماش.
عرضم هست
و این سه عکسش به فکر شاید تو سنه بیده باشه که نیاز نیست، چون مردم میشناسن اونا. یعنی ما متفکرامون، یعنی ما آشفتگی داریم دیگه، متفکرامون که من ساکتم، اونا هم که حرف میزنن که متفکر نیست. ما از این معضل تاریخی باید درآییم. خب بگو که روحانیت، روحانیت هم هنو تاریخ خودش درست درک نکرده. از کردم من تعبیرم از آقای احمد نژاد هیچ نقدی به ایشون جز این که تاریخ خودش رو گم کرد ندارم. یعنی همه اینا رو به تبع یه همچه هویتی میدونم. برعکس حضرت آقا که تاریخ خودش رو میشناسن، اونم به ادله‌ای که میتونم عرض کنم. خب پس شاید اون آخری هم نیاز نباشه که ما فقط به خودمون بیان. حالا ببینید جمله‌ای بعدی آقای دکتر باز همینه، خیلی تعبیر قشنگی است، میگه یعنی راه طی شده یه تجدد غربی را نیز باید با اندیشه و همت و قدرت پیمود. حالا میرسید میخواییم بفرمایید اگه
موانع همیشه و در همه جا کم و بیش بوده است. اگر اکنون دشواری کار چنان که باید درک نمیشود، از آن روز که توسعه را سیر در راه طی شده جهان غربی میدانند.
ببخشید نمیذارم ادامه. از این چی میفهمید؟ یعنی این بده یا خوبه؟ این برای ما بده وا.
چرا اینجوریه؟
برای ضعف
تاریخی.
برای اینکه ضعف تاریخی داریم.
این رو راجع به چند تا بالاترش داشتم.
بگو.
اینو گفتید، حالا اگر شما گفتید که همینه دیگه تجدد، سلوک الله که نیست. من میخوام بگم اتفاقا این پرسش فیلسوف نیست، پرسشیه که فیلسوف داره از عقل مشترک میپرسه، چون پندار عقل مشترک اینه که تجدد چیزی جز همین یه سر رفتار و آداب و اشیاء تکنیک و اینا نیست. فیلسوف داره زیرکانه اینو به چالش میکشه، یعنی داره از عقل داره میگه که اینو میگیم ما دیگه، یعنی حس مشترک ما اینو میگه. بعد من نکته که میخواستم بگم پایین ترش هم دقیقا داره میگه که ما دشواری کارو چندان که باید درک نمی کنیم. من این نکته رو اینجا نوشتم و شاید به بحث کمک بکنه که من نوشتم که ما هیچ مشارکتی در عقل عصر روشنگری نداشتیم. اگه توسعه رو ما تحقق اون عقل بدونیم، نه اینکه یه مجموعی از اشیاء و یه سری رفتارها و آداب، و در بیرون قلم رو به تاریخ جهانی در دوران جدید، چون تاریخ جهانی شروع شد دیگه، در گسست تاریخ تجربه تجدد نداشت. باز من شما رو ارجاع میدم به سخنرانی پارسال استاد داوری که ایشون عنوان در واقع نشست و شدن تجربه تجدد ایرانی. من اتفاقا خودم نوشتم در واقع نظری در باب امکان تجدد در ایران بود. بهشون فوق‌العاده گفتن که ما نمیتونیم از تجربه تجدد در ایران سخن بگیم، و دقیقا مسئله رو به زبان برگردوندن و گفتن تا در قلمرو به زبان ما نتونیم تجدد رو بفهمیم، در زبان خودمون نمیتونیم از تجربه تجدد سخن بگیم. حالا شما اینا رو کنار هم بذارید، پس حس مشترک ما تو این گسسته تاریخی همین پندار بودی که تجدد یه سری اشیا و اشیاء تکنیک و یه سری آداب و ایناست. آدابش رو تقلید میکنیم، لباسمون رو عوض میکنیم، اشیاش هم که میاریم داخل حل میشه مشکل، و فیلسوف داره اینو به چالش میکشه. از اون طرف اگه ما به این فکر بکنیم که تجربه تجدد فقط در زبان امکان تحقق داره و هنوز در ایران این اتفاق نیفتاده، پس میتونیم حداقل یعنی تأمل بکنیم که ما اساسا تجربه تجدد نداشتیم. خب حالا اون وقت چرا ما نمیتونیم، یعنی چی به نظر یکی از حالش هم مرتبط با جلسه قبلا باشه، چی یکی از موانع ماست؟ من فکر میکنم باید به این پرسش بکنم. من بعد از اون جلسه نوشتم که اگه ما تجربه تجدد نداشتیم، نقد چیزی که تجربه نشده چطور ممکنه؟ میدونید، یعنی من فکر میکنم این وارونگی که بهتون گفتم که نقد تجدد وقتی در لازمانی توسعه نیافتگی غیر ممکنه و وارد میشه، این فکر میکنم که از اون موانعیه که نمیذاره دشواری کار درک بشه. حالا دوست داشتین،
حالا این برداشتم و عرض میکنم شاید کمک کنه همه فکرامون یه جوری نزدیک بشه. تمدن وقتی میخواد به وجود بیاد چی پیدا میشه در نسبت ها؟ جز این است که یه آدابی رعایت میشه. یعنی هم مثال زدم دیگه طرف میفهمه که باید بره همون جایی که محل جمع‌آوری زباله هاست، همون جا بره زباله ها رو بریزه. یعنی اون تفکر عمیقی که فیلسوف داره تو تاریخ عمومی ظهور نمیکنه، اما یه نسبت هایی به وجود میاد، یه آداب و رفتار و عاداتی به وجود میاد که اینها اون تمدن رو میسازه. نمیخوام بگم بی پشوانه فکر، برداشت من این بود اینجا که کدوم جمله را بود که روش موندیم، همه پرسش نیست مادر برابر بودیم شرایط تاریخ و نه میخوام اون قبلشه که چرا من گفتم که میفرماد مگر تجدد چیزی بیش از مجموعه رفتارها و آداب و اشیاء فراهم آمده در دنیای 200 ساله اخیر است. خب من اینو میخوام بگم واقعا همین طوره، پشتش یه تفکر فیلسوفانه خوابیده. یعنی چون وقتی رسید به این که شما میبینید مثلا میگم رنسانس چطور درست شد، رنسانس دو تا مسئله را برای مردم غرب پیش آورد. یکی اومدن گذشته خودشون که فکر میکردن که در یک به قول معروف تشبه به فرپسر خدا که اقل زندگی در عین سادگی این ور را داشتن، یه مرتبه اومدن این ور را با جنگای صلیبی باش رو برو شدن در نه یه نوع دیگه هم زندگی امکان داره. این دوتا باعث شد که اینا به یه هوشیاری اومدن و شد به اصطلاح مدرنیته‌ای که بعد از رنسانس است. اینجا اینا یه عقل جمعی بهشون رجوع کرد که رعایت کنن یه نسبت ها را. نمیدونم آره نه چرا هم نمیتونیم همینا میخوایم بگیم، برای اینکه ما اون علقه ای که منجر شد اینا یه دست بشند رو به جهت گمگشتگی تاریخی، حالا اگه به یه زبونی بگم به جهت قاجار و پهلوی به کل از دست داده. یعنی ما در قاجار و پهلوی در یه گمگشتگی تاریخ هستیم، حالا تعبیر تنگنای تاریخی براش هست. اون چه حالا رو این میمونیم که آیا اگه بخواد یه تمدنی به وجود بیاد باید افراد نسبتشون رو نسبت به محیط و خودشون تغییر بدن. تعبیر تعهد چیزی خوبی است، مسئولیت تاریخی، یه مسئولیت نامرئی شما میبینید که انسان غربی داشته است که هنوزم پیر مردا با پیر زناشون دارن. حالا خودشون میگن که جوونا که عرض کردن برای آلمان تو فرانسه بدتر است، فرانسوی ها میگن که آمریکایی ها داره ما رو نابود میکنن، میگن آمریکا. آره فرانسوی ها میگن، حتی این تلویزیون کانالشون چیه کابلشون بعضن نمیذاره کانال آمریکا بیاد روی آنتنشون، میگن آمریکایی‌ها لاابالی‌اند و دارن ما را لاابالی میکنن. خواهم عرض کنم که این احساس هویت جمعی منجر شد که یه نسبت هایی پیدا کنن. برداشت من اینه که یه تمدن همیشه اینجوری به وجود میاد.
آره.
اصلا ساکنان جهان توسعه نیافته دوست نمیدارن که به مسائل مشکلات حقیقی بیاندیشند، بلکه بیشتر نگران آداب و عادات هستند. بعد فقط من تا این طریقت سوم میگم ولی کاش بدانند که حفظ آداب موجود
آره.
به وجود
تعادل
درست نظام متعادل در زندگی.
پس همین رو بگیریم، یعنی
میخوام بگم اینجا باز در سقراط ما داره ما رو ریشخند میکنه. یعنی اینجا ایرونیه، این نمیخواد بگه که تجدد دینه، میگه تجدد هم که همینه و بعد
حالا اگه برگردین به همون سطری که خوندین، ولی کاش بدانن که حفظ آداب و آداب موکول و موقوف به وجود روابط درست و نظام متعادل در زندگی است. یعنی چی؟ یعنی ما جامعه را یه دست باید بکنیم. من با زیلشن، یعنی جامعه اگه یه دست بشه، حالا برگردیم به خودمون، ما الان مشکلمون مگه جز این است که ادارمون یه بر میره، مسجدمون یه بر میره، دانشگاهمون یه بر میره. حالا خودشون هم برمیگن، حالا ما اینو بخوایم یه دست کنیم، آیا نمیشه اسم همینا آداب و رفتار جامعه گذاشت؟ روش فکر کنیم. برگردیم به طوری نیست اون که میگید، اما آخرش باید ما رو این فکر کنیم که یه تمدن با تصحیح رفتارها درست میشه. حالا همین که به قول شما، اکنون اگر اکنون دشواری کار چنان که باید درک نمی شود، از آن روز که توسعه را سیر در راه طی شده جهان غربی می دانیم. یعنی فکر این میخواد چی بگید؟ من عرضم همینجا، یعنی ما این کارو بکنیم یا نکنیم؟ خب اگه ما بکنیم که مشکل حل نمیشه، چون ما غیر ممکن است این کارو بتونیم بکنیم. ما غیر ممکن است اون تاریخ را برای خودمون محقق کنیم و ما غربی بشیم. حالا چیکار کنیم؟ به دام جمله های دقیقیه اینجا میخوام یه بار دیگه میخونم. اگر اکنون دشواری کار چنان که باید درک نمیشود، میگه آقا خیلی مشکل است، باید جدی فکر کنیم. چرا فکر جدی فکر نمی کنید؟ بفرمایید. از آن روز که توسعه را سیر در راه طی شده جهان غربی می داند. ادامه بدین.
بیان که به جامعیت تجدد و جایگاه شئون علمی و فرهنگی و سیاسی آن توجه کنند و بدانند که در تاریخ راه‌ها پشت سر پویندگان بسته می شود و دیگران حتی اگر علم و آگاهی رسمی یا شبه و صورت خیالی نیز از آن راه داشته باشند، دوباره باید آن راه را بکشایند. یعنی راه طی شده تجدد غربی را نیز باید با اندیشه و همت و قدرت پیمود.
یعنی با تقلید نمیشه. خیلی حرف عمیقیه. یعنی دوباره راه طی شده بسیار خوب، غرب اینجوری طی کرد، چه ربطی به شما داره؟ غرب راه طی شده جهان غربی را اینا توسعه میدونن، این که مرد شما نیست. دوباره ببینید، از آن روز که توسعه را سیر در راه طی شده جهان غربی میدونن، این چه ربطی به ما داره؟ میفرماد یعنی راه طی شده تجدد غربی، آخرین جمله که خوندن، را نیز باید با اندیشه و همت و قدرت پیمود. هر سه تاش به هر سه اونها را داشته باشه. باریکن
اصلا این چون
خب حالا بر فرض ارگانیک که دیدین تازه بیشتر وحشت میکنی به پا، یعنی بلش کن. ببینید بفرماید دشواری کار چنان که باید درک نمیشد، از آن روز که توسعه را سیر در اون میدونن دو جامعیت و شئون علمی و فرهنگی که بی آن که به جامعیت و تجدد. خب حالا دوباره حرف ما اینه، ما روی این بمونیم که آقا اگه میخوایم ما توسعه را پیدا کنیم باید فکر کنیم، یعنی باید تقلید نکنیم. حالا ادامه بدیم.
و اگر اینها لازم نبود، جهان در حال توسعه پس از 100 سال سعی و رنج هنوز در اوائل راه قرار نداشت. جهان در حال توسعه نیاز دارد که تاریخ اروپای جدید را برای رسیدن به عمق و اساس آن بداند، زیرا می خواهد به بسیاری از چیزها که اروپا به آن رسیده است برسد، اما تفاوت خود را با اروپایی ها نمی تواند و نباید فراموش کند.
چرا؟ خب برگه دوتا هویت هست.
این تفاوت از چیست و در چیست؟ تفاوت ها پیداست، اما اینکه چرا و چگونه تفاوت را باید رفع کرد و چرا با آسانی رفع نمی شود روشن و معلوم نیست. مردمان در گذشته اصرار نداشتند که تفاوت‌ها را از میان بردارند. اکنون هم در بعضی امور و موارد در حفظ تفاوت‌ها می‌کوشند، اما در آنچه به علم و تکنولوژی و شیوه زندگی راجع می‌شود، همه به سرمشق و اسوه غربی نظر دارند.
فرمود که اولا باید بفهمی این غرب چی شده است که به اینجا رسیده. دوباره هم عرض می‌کنم، غرب چون فلسفش جزء زندگیشه، اگه ما فلسفه غرب بخونیم، غرب خونده، یعنی ما هیچ وقت اگه اینجا مثلا بریم فلسفه اسلام را بخونیم دوران صفویه را نخوندیم. اما خب این یه، خب پس حالا ما میفرماد که برای رسیدن به عمق و اساس آن باید بدونه بسیاری چیزها که در اروپا به آن رسته است برسد. خب حالا یه چیز دیگه هم گیره ما میاد و اون که آقا ما متفاوتیم. من به رفقا توصیه همینه، موقعا شما باید هگل و کانت و هایدگر خوب بخونید، اما بعد یه چیز دیگه جلودون ظهور میکنه و این اگر نمیشه مقلد. این که ما به بعضی از استادای هایدگری این خیلی هم بها نمیدیم، برای اینکه اصلا اینا سرشون نمیشه که این حرفا چه ربطی داره به اینجا. من برای تعبیر یکشون نوشتم، گفته بودن نظرتون راجع به فلانی چیه، نوشتم قصه اون طرف است که رفت، خوبه اینا بگم طور نی، رفت تو بازار دید که گاو دارن میفروشن، بعد یکی اومد گفت آقا این گاو ما آب سنم هست، زودتر خریدم. بعد اومدن خواستگاری، دخترش گفت که دختری ما حاملم هست. خیلی به سال خوبیه. واقعا آقا بعضی های دگری یا احمق تر از اینا، اینا اصلا بیشعورتر از اونان که آقا اصلا تو برو نمیدونم اسکولاستیک بخونه، همون دور قرون وسطا زندگی کن و اینقدر احمق نباش. اصلا شما وقتی هایدگر میخونی یا کانت میخونی یا هگل میخونی، تاریخ خودت و تفاوتت و در آنجا بودن تازه برات ظهور میکنه، به یه اهداف دیگه ای میرسی و به نظرم هم کمک میکنه. یعنی من از اونام که طرفدار تفکر نسبت به اینم که هایدگر فهمیده بشه، اما تعبیر ما اینست که به نانست که پیش نماز ما بشه. بفرمایید، من متن هنوز دلم میخواد روش کار بکنیم. تفاوتو
که میگه که اکنون هم در بعضی موارد در حفظ تفاوتو میپوشن، اما در آنچه به علم و تکنولوژی و شیوه زندگی راجع است همه به سرمش قلبی قرار میگه تفاوتو وجود نداره، چون در حد آداب و این چیزا واقع
نمیدونن. من اینجور نوشتم، اینجا که نوشت، اما اینکه چرا و چگونه تفاوت را باید رفع کرد و چرا به آسانی رفع نمی‌شود روشن معلوم نیست. بنده اینجور بالا شنم، یعنی معلوم نیست چرا خود توسعه نیافته، خرد توسعه نیافته میخواهد این تفاوت را رفع کنه. میدونی چه برداشتی کردم؟ برداشت کردم که این تفاوت هست، نمیفهمد، نمیتونه رفع کنه. پس حالا اگه نمیتونه رفع کنه باید چه کار کنه؟ باید پیشنه فکر کنه راه دیگه ای رو پیدا کنه، نه راهی که از توسعه منصرف بشه. با اینا قبلش گفته است. ببینید میفرماد اما تفاوت خود را با اروپایی ها نمیتواند و نباید فراموش کنه. نمیتونه. این تفاوت از چیست و در چیست؟ تفاوت ها و در چیست؟ تفاوت ها پیداست، اما اینکه چرا و چگونه تفاوت ها را باید رفع کرد و چرا به آسانی رفع نمی شود روشن معلوم نیست.
یعنی کارش
نظام
اینه، ما گفتم اینکه تاکید کنم، اینکه در چیست،
در
چیستش روشن نیست، چون از
این طرف
یه
دفعه میگم
در حکم به ظاهر
میگم یه تفاوت. نه میگه اصلا نمیدونن که در چیست، یعنی خیلی متفاوت است. خب حالا چی پیداست؟ اما چرا؟ یعنی تفاوتی که میبینیم، یعنی شما هم نمیدونی تعجب میکنی که کارخونه ارج ما دارد ور میشکنه، اونا هم مثلا تویوتاشون هر نرفت از خون داره ماهواره میسازه. یعنی این تفاوتی که پیدا، اما چرا؟ چرا این تفاوت را روشن نیست که تفاوت ها بیدست، اما اینکه چرا و چکونه باید این تفاوت رفع کرد؟ اینه شما که تو این قسمت ها بدیهی میدونین که تفاوت ها پیداست، اما چطوری؟ معلوم نیست میخوان چطوری رفعش کنن. من از این جمله اینطور میفهمم، ما میگویم آخه معلوم نیست این طرف میخواد چطوری این طاقو بلند کنه. یعنی اصلا آقا بلند کردنی نیست، شما برگرد به خودت با تفکر خودت. ببین دوباره برمیگردیم به
تفاوت تو هفت میگه.
بله خب حالا باز اگه انشاءالله یه بازخوانی دیگه رو شماره یه شش بشه با این جمع‌بندی ها از اول دوباره حرفایی دیگه برای ما دارد. میخواید طبق رسم
جمعش میدانیم که همه این را نمیپذیرند که علم و تکنولوژی جدید به صفت غربی متصف شود. میدانیم که همه این را نمیپذیرند که علم و تکنولوژی جدید به صفت غربی متصف شود، زیرا این علم و تکنولوژی و به طور کلی برخوردار شدن از تمتعات جهان مصرف را مرحله ای از پیشرفت و تکامل قهری تاریخی و متعلق به همه مردم روی زمین می دانن. حتی اگر چنین باشد باید به فاصله و تفاوتی که در آغاز دوره جدید وجود داشته و در طی زمان حفظ شده است اندیشید و به این پرسش پاسخ داد که اگر علم جدید صورت کامل علم گذشته است، چرا مثلا ما که در علم و فلسفه و هنر مقدم بودیم کوپرنیک و گالیله و دکارت نداشتیم و حتی از علم اینان استقبال نکردیم تا اینکه ضرورت ما را به سمت آن برد و چرا راه گذشته ما با راه تجدد تلاقی نکرد؟ ملا صدرا با دکارت معاصر بود، اما یکی فیلسوف عالم جدید شد و دیگری در قله و پایان تاریخ فلسفه اسلامی قرار گرفت. چرا چنین شد؟ این پرسش در جای دیگر باید مورد بحث قرار گیرد.
اینا خوب بحث کرده است تو این کتابه چیست؟ تطور ابن سینا. اینشون خیلی خوب اومده است رو این وقت گذاشته است که اگه هویت صدرا ایمونا ادامه داده بودیم و با اون تقابلایی که اخباریگری اومد نگذاشت صدرا شکوفا کنه، ما در سرزمین خودمون بنا نبود دکارت بشیم، اما صدرا اگه شده بودیم، اگه صدرا رو ادامه ده اون کسرالاسلام دیم که ناله ملا صدرا، ایشون خیلی خوب آورده است اون دوتا کتاب نقد دوران خودش، خیلی خوب ملا صدرا شجاعان. حالا عرض میکنم آره پایان یعنی به شکوفایی که بشید به نتیجه نهایی رسید، پایان رو نگیرید یعنی به تمام شدن و سقوط کردن. آره حالا برگردیم، یعنی من از قله بالاتر به تفصیل آورد، مثل نبوت هست، یعنی نبوت وقتی که به انتها میرسه ولایت میاد تفصیلش میده، خیلی مهمه. میگم آقای امام جوازاده بهتر، من از ایش بهتر از ایشون نه تو من خیلی هم خوب نقد میکنه. اونایی که میگن از صدرا سقوط ما شروع شد، یعنی جهالت و حماقت اونا هم انصافا بهشون هم پرشب که اینجا بود گفتم بودم شما تو این قضیه من آنیز فیلسوف خشن باشد، ولی شما تو اینجا خشولین عمل کرده. نه اصلا گرفتار یک نوع اخباریگری شدیم. خودشون که میگه نتیجه شد که اشرف افغان اومد. آقا ببینین در اوج فلسفه صدرایی چی تو میشه که این فلسفه یه چر اصفهان فلسفه صدرایی ساخته است دیگه، این زیباییاش، این یعنی صدرایی که میگیم شیخ بهایی یا صدرایی میرفندرس که جدا نمیکنه، شیراز و مدرسه خانه کی ساخته است؟ فلسفه صدرایی ساخته است. این همه زیبایی الله وردی خان میدونه که پسرش رفته است مدرسه خانه برای ملا صدرا ساخته است. این الله وردی خانی که این پل شما را ساخته است، خب این همه حضور فکر و اندیشه یه مرتبه. شما همین خونه ایم، من خونمون دروازه نای اصفهان سنبولستان خونه اصلی بود. آقا دور تا دور خونه ما همه خونه های عتیقه با یک تیپ بسیار عالی روش گچ کشیده روش، یعنی درست وقتی که تبدیل شد هویت صدرایی به هویت اخباری، اگه بیان ببینیم مثلا یه تاخچه هست اینقدر زیبا این پرنده را نقاشی کردن، بعد روش را گچ کشیدن، حالا یه تیکشه این امور باستانی اومد از با کرد یادی یعنی چی؟ اینا همش هم در زمان صفویه، اصفهان در زمان صفویه ساخته شده. حالا ببینید ایشون میفرماد که صدرا اومد تا یه تاریخ مناسب خود ما و زمین ما به ما بده. چی نگذاش؟ به نظر من اخباریون مأمور غرب، مأمور جان لاک، یعنی ارتباط اخباری
فلسفه میشه متوقف کرد، یعنی مخاطب این چیزهای امام جمهوری بیان آرزوی واقعا ادامه فلسفه اسلامی ممکن نبود.
نه چرا
ادامه نابود طبیعی غرب ممکن نبود؟
چرا ببینید زهرای مرضی صلوات الله علیها نگرانیش این بود که ظرفیت تاریخ علی بود نگذاشتن. اینجا دو تاست، یعنی ارتجاع گاهی عقب میندازه یه هویت ها. هنر تاریخی این بود که صدرا دوباره برگشت از طریق امام خمینی. این که میشندن میگن تاریخ یک اندیشه که اومد دیگه اون اندیشه حذف نمیشه دین اسلام. سقیفه نتونست آخرش علی رو حذف کنه، اما عملا حجاب عدی شد یا نشد؟ خب هنوز که هنوز از ما گرفتار سقیفه ایم. زهرای مرضیه صلوات الله علیها این دلواپسی حضرت بود که تاریخ ظرفیت علی را داره ولی نمیذاره. من شما از این جهت، یعنی فیلسوف از این جهت خش بکنه طوری نیست که آقا میشد که با حضرت امام خمینی تمام مسائل را مطلقا حل کرد. یکی از عقاید معینه دیگه که خب نمیذارن. حالا این نمیذارن، فیلسوفانه عمل کردن با گروه فشار، تفاوتش اینه. فیلسوفانه اینه که میاد بستر میسازه، آروم آروم تاریخ را نمیذاره فراموش بشه. کاری که بارها عرض کردم، اهل البیت بسیار نمونه خوبی هن. اهل البیت نگذاشتن سقیفه حاکم بشه، هرچند که سلطه با سقیفه بود، سلطه غیر حاکمیته، ولی اون جمله رو داشته باشید. حیف اینا رو من نگم، طوری نیزدن هر وقت خسته شدید میگون تو نگم. جریان کشتن حضرت امام کاظم، شما تاریخ رو نگاه کنید مفصلشن. طرف اومده به مأمون عباسی میگه نمیدونم. ببینید مأمون آدم کمی نیست، قدرتش هم میدونید که خودش میگه از این ور دنیا تا اون ور دنیا حکومت منه. حالا این مأمون طرف اومده میگه نمیدونم که، حالا به تعبیر من، امام کاظم در مدینه حکومت میکنه یا تو. حالا بله گفتم کی مأمون؟ نه هارون، اشتباه میگم، هارون پدر، پدر من. میگه که نمیدونم. خب حالا یخته رو این فکر کنیم، اینم بهش میگن حضور عدم سلطه، اما حضور اساسیه. فیلسوف وقتی تاریخ شناخت نمیذاره که حتی متحجرترین جریان هم که بیاد سر کار این هویت از دست رو. امیدوار است بنده با جناب عالی به حمد الله ممنون ملت ما در این که این انقلاب اسلامی یک هویت تاریخی است، امیدوار است. امیدواریش هم لازم نیست اطلاعات داشته باشه، آقا تاریخی است که گشوده شده است.
من آره تام تعبیر کردم.
ببین فرق نمیکنه. آره یکی از رفقا
شاید این نشون میده که باید این مسئله تعامل کنه.
صدرا
پایان معنیش چیه؟ شما چی از پایان؟
پایان تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمت پایان. قرآن اومد که پیغمبر دیگه فکری بلندتر از این، خوب دقت کنید، فکری بلندتر از این ظرفیت کل تاریخ نیست. و واقعا صدرای همچین جنسیه زده. آره نه بالاتر، شیخ الخاتم، یعنی شیخ هم بگو چون شیخ آره والله میشه گو صدرا را و ما ادراک ملا صدرا. فقط یه وقت اشتباه میکنیم در قرائت صدرا. حالا برگردم به آقای امام جمعه زاده. ایشون تو این متنشون میان میگن که صدرا چه شرایط تاریخی را برای ما فراهم کرد و متاسفانه اخباریون در دربار که ارتباط داشتن با حسیون غرب شبیه هم مثلا کاملا هم یه جوره. این که من میگم آقای متحری میگن از کجا آیت الله بروجردی آورده است، آیت الله بروجردی اگر اطلاع هم نداشته باشد شباهت ها داشته، یعنی چون اینا نجف بودن میشناختن جریان های غربا. جان لاک های اینا خوب حرف دارن، خوب که منظورم اینه که در نسبت با دین شدیدن متحجرند، به همین معنایی که من کاپرسون هم بخونید اینا گیرتون میاد. از این ور اخباریون هم همینو آوردن. ملا صدرا متوجه شد، برای همین اومد حمله کرد. ملا صدرا معطل نکرد، کسر الاسلام الجاهلیه، تعبیر نگاه کنید، یعنی آقا بت‌های جاهلیت اومد است تو دربار و برهم. خب حالا حرف ما اینه که ملا صدرا اگر ادامه پیدا کرده بود ما ادامه غرب می‌شدیم یا ما واقعا اون درخششی که می‌خواستیم؟ ما بنا نبود که آنتیک بشیم به قوله های دیگر، ما بنا نبود تئوریش بشیم، ما بنا نبود که علوم غربی زندگیمون رو تعیین کنه. اینجا حرفای اصلی من است، بنا نیست ما آقای داوری اینجا تفسیر کنیم، اما اینا شما یه فکر بکنین. اول سوال کنین که آیا هایدگر فاجعه‌ای که نسبت به تکنولوژی به ما متذکر میشه و معتقد است که زبان ما اینجا با هایدگر یکی میشه، معتقدش که تماماً در حجاب رفت اون چه که ما باید با غرب مرتبط، با عالم طبیعت مرتبط می‌شدیم. بهترین زبانی که نشون میده بشر از طریق تفکر دکارتی در حجاب رفت، زبان هایدگر. و از اون ور بهترین راهی که ما تو اون تاریخ میتونستیم این فاجعه را ازش عبور کنیم، زبان اصالت وجود، به حمله شایع صناعی است. به حمله که حالا من شاید روز شنبه ادامه بخوام بدم تو اعتکاف بحث معرفت و نفس به نگاه علامه طباطبایی. معرفت و نفس به نگاه علامه طباطبایی خیلی ما را همزبان میکنه با هم دازاین هایدگر. و استفاده هم میخوام بکنم از تذکرات ایشون، البته شاید اسم نیارم چون که حرف خودمونه، لازم نیست که میگه همینجا اشکال میگیرم به ملا صدرا که چرا این حرف غزالی آورده و میگوی که حرف من است. خب بلکه حرف ایشون است، اون تاریخش گذشته است و تو اون تاریخ نمیگه. این خیلی چیز عجیبیه. اصلا این حرفی که ملا صدرا از غزالی آورده است عین جمله های غزالی است، ولی حرف غزالی نیست. چرا؟ چون اون تو اون تاریخ یه نصیحت اخلاقی میخواد بکنه. این تو این تاریخ داره حجاب نسبت بشر به خدا رو با این مثال میگه که بحثش جدا میشه. خب بفرمایید. حالا من منظور اینجا اینا، من از حرف داوری استفاده نمیکنم که ما باید طوری میشد که ادامه دکارت میشدیم. ابدا ما نمیخوام. ما هنوز فاجعه دکارت رو هنوز عرق پیشونیمون داره خلاصه به آتش میکشونه دمون.
در اینجا همینقدر اشاره می شود که بدون مراجعه به تاریخ و بی مطالعه در تفکر و فرهنگ گذشته، بینش و آمادگی لازم برای قدم گذاشتن در راه آینده پدید نمی آید.
این حرف آیت الله جوادی را قبول داریم که حکمت متعالی سیاست متعالی می خواهد. حرف همینه دیگه. یعنی تازه کی داره میگه؟ آقای دکتر داوری داره میگه.
ما حتی برای رسیدن به تجدد هم ناگزیریم که به تفکر و هنر گذشته خود رجوع کنیم تا شاید به خداگاهی برای اختیار راه آینده برسیم.
تعبیر خداگاهی خیلی تعبیر خوبی. تعبیر خداگاهی را اینا خوب به کار میبرن. یعنی یه حضور تاریخی، نه یه اطلاعات. میگه تو باید حضور تاریخی را حس کنی تا نسبت دا با مدرنیته درست تصدیق کنی. حضرت امام خمینی از این جنس نیست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فساد مخالفیم. خیلی همون وقتی که همه میگفتن ببینید بعضی ها معتقدن ظرف سینما فساده، ایشون میگه نه، شما با آگاهی عرفانی کردن یا نکردن این کارو. یعنی واقعا ما در بعض موقع نتونستیم با همین ظرف سینما حرفامونو بزنیم.
فلسفه و معارف اسلامی صرف نظر از عمق و اعتباری که دارد و زمره بله فلسفه و معارف اسلامی صرف نظر از عمق اعتباری که دارد در زمره مظاهر روح تاریخ هزار و چند صد ساله ما ایرانیان است. ما با رجوع به آن و در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کم و بیش وجود خود و امکانهای آن را باز می‌کنیم.
گذشته کم و بیش، این یک کاما اینجا بذارین راحت ترین. ببین اینجور ما با رجوع به آن و در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کما بیش وجود خود و امکانهای آن را باز می‌یابیم.
ما باید بعد از گذشته باشه.
قبل از گذشته. ها چرا اونم میشه؟
در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کما بیش وجود خود امکانهای آن را باز می‌یابیم.
من بازم حرف خودم بیشتر قبول دارم. گذشته چون یه بار خوندی خراب شده. ببین اینجور بخون ما با رجوع به آن و در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کم و بیش وجود خود و امکانهای آن را باز میابیم. دیگه از این بهتر چیز میخوام بخونی؟ بفرمایید ادامه بدید.
فلسفه در طی هزار سال زبان علم و عمل و تفسیر پیوند ما با دیگران بله فلسفه در طی هزار سال زبان علم و عمل و تفسیر پیوند ما با دیگران و با جهان و مبدأ وجود بوده است. فلسفه اسلامی به گذشته‌ای که پایان یافته باشد تعلق ندارد، بلکه همکنون
این دلیل بر اینکه اون قله با پایان به معنای انتها نیست. بله.
و در یافتن راه آینده می تواند راهنما باشد. ما با فلسفه اسلامی و از طریق انس با آن و البته نه با تکرار قضایا و احکامش بهتر می توانیم جهان خود را بشناسیم و جهان جدید نیز در پرتو آن بهتر نمایان و شناخته می شود، به شرط آن که در این کشاکش با استمداد از درک و دانایی به قصد راهیابی وارد شویم.
خودم ندارم اینه که این سطرهای آخر را من اینجور حاشیه نوشتم: توصیه دکتر به کسانی که صرفاً میخواهند با هایدگر و هگل تاریخ خود را تبیین کنند. میگه نه، این کار نکنید، هویت خودتونم داشته باشید. قبلش هم که گفت نمیتونید تاریخ جدید هم ازش غافل باشید. یعنی این جمع چیزی خوبیه. نه، اون که در واقع انتظاریات سو از بین میبره ما را.
من پایان رو تغییر نکردم، فعیت تاپ که گفتم از محصولم نمیدونم امتحاب و چیم، هیچ بار معنی منفی نداشت. من فکر میکنم که یه نکته رو من گادامر میگم، فکر کنم کمک گادامر توی مقاله هگل و هایدگر کتاب دیالکتیک هگلش راجبه اینکه هگل چه نسبتی با هایدگر داره صحبت میکنه و یه جمله‌ای داره که البته مضمونش اینه، حالا اگه خواستین ترجمه شده متن انگلیسی هم هست بتونن خود جمله‌ش رو ببینن، ولی مضمونش اینه که وقتی هایدگر از برگذشت از متافیزیک حرف میزنه، برگذشت از متافیزیک یعنی با هگل و میراث او به سر بردن. چرا؟ چون دقیقاً هگل هم پایان متافیزیک غربیه. حالا آیا اگه ما بگیم هگل پایان متافیزیک غربی، یعنی مثلا حرف بار منفی داره حرفم؟ نه، دقیقاً فکر می‌کنم به همین معنا وزن ملا صدرا، حتما صدرا نخونده، ولی در این حدی که میفهمم فکر میکنم میشه گفت اینکه آقای دکتر داوری میگن پایان، یه شباهت، یه تناظری انگار بین ملا صدرا و هگل وجود داره. معنیش این نیست که صدرا پایانه بعد بندازمش دور، نه، معنیش اینه که ما برای اینکه بخوایم تفکر کنیم باید با صدرا به سر ببریم. اما اینکه شرایط امکان به سر بردن با صدرا چجوری خیلی دشوار. تو اروپا این اتفاق برای هگل افتاده، یعنی تو خود هایدگر به نظر من و بعدش گادامر، یعنی هگل درسته که دستگاه در واقع فلسفیش دیگه به اون معنا در واقع موضوعیت نداره برای متفکرش، اما شما چه توی مفردات هایدگر نگاه کنید و بیشتر از اون توی مثلا گادامر، حتی میخوام بگم مثلا پست مدرنیست فوکو، میراث هگل رو میبینید. و جمله خیلی خوبی میلو پونتی داره، میگه که فلسفه بعد از هگل در واقع مضمونش اینه، قرائت حالا یعنی برقراری نسبتی با میراث هگل. حالا شاید از این حس بشه فکر کرد. اون وقت آخه یه پندار دیگه هم هست که اینجا مشکل به وجود میاره، که واقعا ملا صدر خاتم الفلاسفه رو ختم تفکر میدونه، یعنی فکر میکنه که این یه پکه بهش میدن، این مسائل حل شده، میره میخونه، فیلسوف میشه.
عرض من اینه، اگه برسیم یه بار بحث کنیم که آیا اگه فلسفه در نهایت به وجود رسید بالاتری از نظر این بستر هست یا دیگه از این تفصیل بعد از تفصیل نهایت یک حیات فکر مگه این است که به وجود برسه؟ این خلا وجود به من به قرائت خودش یا نه به قرائت اسفار خیلی عجیبه است. یعنی اسفار در واقع یک کتاب وحشیه، یک کتاب عادی نیست، که مقاله نیست اصلا. دیدین که چیکار میکنه تو اسفار؟ بله، یعنی اسفار خیلی دیدن که از محی الدین میاره، از بقیه میاره، در میفته، نقد میکنه، خیلی کتاب پر قدرتیه. اگه اسفار ادامه پیدا میکرد، من فکر میکنم حرف آقای داوری درسته که میگه که با فلسفه صدرایی ما به کلام بهتری رسیدیم، چون میدونی که کلام متکفل رجوع به دینه. اما اقناع یا اسکاتی، اون من اسکاتیه خوب نی، میگه با فلسفه صدرایی به همون کلام میرسی اما اقناعی. خیلی پسندیدم. بعد تازه میفرماد که این را تایید میکنه، میفرماد آقای طباطبایی هم همین را میفرمودن، یعنی از قول آقای طباطبایی هم که حالا شما اگه یه همچی فلسفه تو تاریخ ظهور کنه، ببینین نخواهید فلسفه کن آکادمیک شده. من تو اون کتابم گفتم همونطور که کیرکگور میگه استاد دانشگاه پدری منو در میاره، واقعا پدر صدرا را آکادمیک در آورده، تفکر آکادمیک، اما خود صدرایی نیست، صدرایی است که امام خمینی ظهور میده. عذر میخوام دارم اینجوری حرف میزنم. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند تو فلسفه صدر را در میاد، خوبم در میاد، اما با درس و کلام و بحث و استدلال در نمیاد.
خمینی به قول خودش شما آدمی که تو هم حقوق صدر در اصلا زندگی
ما آره درس نیست. درس
ما چیکار کنیم اگه ما مدرن باشیم یا شبه مدرن باشیم؟
به همین جهت من عرض می‌کنم نمیشه. خوب جایی دارید بحث میکنید. یعنی اگه ما فلسفه غربو بفهمیم و غربو به عنوان تاریخ بفهمیم و تاریخ خودمونم بفهمیم، در نسبت این تفکر و اون تفکر ما زیر ساخته خودمون رو بهتر میفهمیم. این الیاد، میر الیاد چیه اسمش؟ چات؟ آره. این یک نکته‌ای داره من استفاده کردم، میگه که وقتی میروید بقیه ادیان را میخوانید ذخیره های دین خودتون را بهتر میفهمید. ببینید خیلی، حالا مگه شما اینا نمیتونید از طریق تعامل بین فلسفه خودمون و فلسفه غرب پیدا کنید؟ مثلا اینکه من یه همچه ادعای میکنم که واقعا صدرا یه هم، یعنی به نظرم اقلش را بگید بنده مثلا 20 ساله که بالاخره با هایدگر محشورم به انواع مختلف، نمیتونم بگم هایدگریم نه، اما بعد هرچی میخونم، من به آقای چیزم عرض کردم، به آقای آیت الله میباقری تو اون عرض کرد، ایشون گفتن چرا اینقدر به صدرا شما پرداختین تو این کتاب؟ گفتم بین خدا خدا برای عبور از سوبژکتیویته این تاریخ، من سوبژه کانتا نمیگم، سوبژه هگلم نمیگم، سوبژه این تاریخ واقعا صدرام بتونه قدرت عبور میده. حالا خب، حالا این بحث اینه که این دو تا به دیالوگ بیاند. ببینید شما تا هگل و کانت و هیدگر به دیالوگ نیارین با فلسفه اسلامی، فلسفه دون ظهور نمیکنه. با زبان دوباره تعبیر من نگاه کنین، فلسفه مال شماست اما ظهور نمی کنید. من که این طور است عقیدم، برای همینم طور نیست بگون که تارزاده با قرائت هایدگر چیزا می فهمه، بگو صدرا رو می فهمه، طور نیست، می شه پذیرفت. یعنی فردا پشت سر ما بگوید ما ناراحت نمی شیم، غیبت حساب نمی، آره کیر که گفت